24 دی 1004 فقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به روایاتی که مفسدین به این روایات تمسک کرده بودند، به این که این روایات چیست؟ این روایات دلالت دارد بر این که شرط فاسد مفسده. یه روایت رو خوندیم برای شما، جوابش هم دادیم. حالا شیخ دو تا روایت دیگه هم ذکر می کند و این دو تا روایت رو با هم جواب می داد. این دو تا روایت شیخ رو هم ببینیم. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 41 حدیث 4 باب 5 از ابواب احکام عقود. کلینی نقل می کند، بله بفرمایید، که عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن ابن ابي امير. تنجا ثقات عن حفص ابن السوق. حفص ابن السوق هم ثقتون. چرا؟ به جهت این که نجاشی می فرماید حفص ابن السوق و اخویه زیاد و محمد ثقاتون، هم خودش هم دوتا داداشیاش نجاشی حکم به وثاقتشون کرده، بنابراین حفص ابن السوق هم ثقتون. عن الحسین ابن منذر. این حسین ابن منذر توثیق ندارد، لذا جماعتی این روایت را حمل می کنند بر ضعیف. خب در حالی که حسین ابن منذر کیست؟ حسین ابن منذر ابن ابی طریفه البجلی، پسر عموی مؤمن طاق، پسر عموی محمد ابن علی ابن نعمان معروف به مؤمن طاق، که اهل سنت به او لقب چه می دادن؟ شیطان طاق، چون تو مجالس اینا حاضر می شد، نقد بهشون وارد می کرد و اینا نمی توانستن نقودش رو جواب بدن، اشکالاتش رو جواب بدن و ادعی به واسطه نقدها و اشکالات اون در دین چیه خودشون؟ سنی خودشون شک می کردن، لذا اونا بهش لقب گذاشته بودن شیطان تا. ما شیعه بهش میگد مؤمن طاق در مقابل لفظ شیطان اونا. خیلی خوب، این پسر عموی مؤمن طاقه، نجاشی ذکرش میکنه. وقتی نجاشی ذکرش کرد معلوم امامیست. علل قاعده پسر عموش که مؤمن طاقه معلوم میشه اینم چیه؟ نم از همون خانواده است، چون میدونید مذهب تقریبا یه امر خانوادگی است. خب وقتی پسر عموی کسی اهل ایمان باشد قاعدتا خودش هم چنین است. بله موارد نقض دارد، اما تقریبا یه مطلب قاعده است. ببینید مثلا الان یک کسی را که می آمدن پیش ما به او تهمت چه می زدن؟ به او تهمت می زدن که سنیست یا وهابیست. خب در حالی که خانواده او که در بغداد و کاظمین زندگی می کردن، او خانواده معروف است به چی؟ به تشیع. یعنی خانواده شیعه است، طائفه قبیله شیعه است. حالا توی قبیله شیعه یکی سنی بشد نمیگی ممکن نیست، لکن بله نادر. یعنی از توی خانواده شیعی که تمام قبیله شیعن یکی بیاد سنی بشد، این نادره. خب لذا این اتهام سنیگری یا وهابیگری مشکل بود پذیرشش. چرا؟ چون خانواده اینا، تمام قبیله اینا قبیله شیعی بودن، معروفم بودن به تشیع. لذا این بنده خدا نجاشی ذکرش میکنه پس شیعی یون امامی قدهی هم درش نمی کند. ببینیم گفتیم وقتی نجاشی قدح نکرد، نجاشی که مترصد این است کسی یه نقطه ضعفی داشته باشد، نقطه ضعفش رو ذکر بکند. وقتی کسی رو براش نقطه ضعفی نگفت، او میشد آدم ظاهر الصلاح، نتیجه میشه عادل، نتیجه میشود محل اعتماد. این عرض ماست به تبع جماعتی که این را در مورد نجاشی پذیرفته اند. این مبنای ما را اگر شما بپذیرید که ما بله از اون عدول نمی کنیم و مبنا را قبول داریم، این حسین ابن منذر میشه حسنون، روایت میشد به حسین ابن منذر حسنه یا معتبره. پس سند روایت رو برای شما درست کرده، سندی که نوعاً آقایون تضعیفش میکنند به واسطه همین حسین ابن منذر، میگن توثیق نداره، سند درست شد. قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیعنی الرجل فیطلب العین. میگه یکی میاد پیش من، این داستان این روایت و هاکذا روایت بعدی، داستان این نزول خوراس. نزول خورا الان چیکار میکنه؟ نزول خورا الان نقد و نسیه میکنن، میخوان فرار کنن از چی؟ از ربا. یکی راه‌های فرار از ربا قصه چیست؟ معامله نقد و نسیه. یعنی چی؟ یعنی یه ماشین دارد نزول خوره، میگه ببین من این ماشینمو به شما چه میکنم؟ میفروشم به نقد 200 میلیون. برعکس ماشین اونی که میخواد پول بگیره، میگه این ماشین رو ازت میخرم نقد 200 میلیون. قبول؟ میگه بله. میگه پس ماشینت شد مال من به 200 میلیون. حالا همین ماشین خودت که 200 میلیون نقد ازت خریدم، 5 ساله بد میفروشم چی؟ 250 میلیون نقد خریده، به مدت میفروشد به یه قیمت بیشتری. به جهت اینکه داخل در ربا نشد، از این حیله شرعی استفاده میکنه. یکی از حیل فرار از ربا همینه، داستان نقد و نسیه. بانک‌ها یکی از کاراشون که میکنن همینه، میگه شما خونه میخوان بخرید، ماشین میخوان بخرید، سرمایه میخوان برای کارخانه‌تون، ما میام با شما شریک میشیم. به اندازه پولی که به شما میدیم، از این خونه، از این ماشین، از این تجهیزات کارخونه، از این مواد خام، به اندازه پولی که به شما میدیم مال ما. حالا ما سهام خودمونو در طی 5 سال 10 سال به شما میفروشیم به این قیمت جدید، و با او قیمت جدید بعضی وقتا میبینید 100% یا بیشتر از شما سود گرفتن. ما یه وقت برای حسینیه میخواستیم از بانک پول بگیریم دیگه، بانکی هم اومدن پیش ما، گفتم خب چقدر شما از ما میخوان سود بگیرید؟ گفتن 20%. گفتم ببین من طلبم، ریاضیدان نیستم، یه کلمه به ما بگو، شما مثلا اگر قرار است 10 میلیارد به ما بدهید، آخر الامر که ما حساب شما را تسویه کنیم که دیگه از دست شما خدا حافظ به شما بگیم، ما باید چندی به شما پس بدیم؟ گفت 20 میلیارد. گفتم زرشک، پس این 20% که این شد 100%. گفت هان این یه فرمولی دارد، این همون 20%. گفتم آخه آقا 20% میشه چقدر؟ میشه 12 میلیارد. تو داری 10 میلیارد و 20 میلیارد میگیری، این کجاش 20%؟ اینو هر احمقی میفهمد 100%. شما ها گفت آقا سالی 20%، چون اینا مثلا 5 سال طول میکشد یا 10 سال طول میکشد، ما چی حساب میکنیم؟ این سود تو سود میفته هر سال، سال 20%. بعدم شما قصایی که به ما میدین، ما اول قصا رو بابت سودمون برمیداریم. متوجه میشین چیکار میکنن؟ یعنی میگه قصه را، قصای اولیه بابت سود میره، در نتیجه قرض شما هنوز سر جاشه، دوباره سود روش میاد. نه از تو بانکی نیستی. گفت تمام ربای مرکب، گفت تمام پولایی که شما به ما میدید، اول سودمون میرد، بعد میرسد سر قرض شما. یعنی اول 10 میلیارد اولی که میدید سود ماست، هیچی. 10 میلیارد اولایی که دادید نتونستین 10 میلیارد دومتون رو بدید، دوباره سود میاد روش. لذا شما دیدید بعض این کارخونه دارا و اینا با بانک قرار داد بستن، میگه آقا بانک 500 میلیون به من داده، تا حالا 5 میلیارد پسش دادم، بانک هنو میگه ما طلب داریم. بانک هنو میگه طلب داریم. اینه برای خودشون یه فرمولایی میچینه، میگه تا اینجا رو که دادی سود ما رو دادی، اصل ندادی، اصل که ندادی، اصل ما هنو به تو اینقدر پول دادیم، دوباره سود میاد روش وقتی ندادی. و همینجور فحلم جرا، خب یعنی پدر نزول خورای قبل خدا بیامرزن، اون میگفت من این قدر میدم این قدر میگیرم خلاص. اما این درصد آقایونی که گذاشتن بله چه میشه؟ این درصدشون اینجوریست، یعنی میگه 20%، ولی وقتی شما بهش میگی آقا ما 20% رو نمیفهمیم، خب چندی اسم آخرش میخوای بگیری ما همه قصامون هم که مرتب بدیم هیچ گیری هم که نباشن؟ میزنه برات رو ماشین حساب 10 تومن، ما رو صاف گفت و آقا 10 تومن، گفتم چقدر؟ گفت 20 تومن. گفتم خب چرا میگوی 20%؟ گفت ما میگم بله 10 سال. گفت 20 تومن. گفتم خب چرا میگوی پس 20%؟ بگو 100%. 10 تومن داری میدی 20 تومن داری میگیری، خب میشه 100%، نه 20%. میگن نه ما فرمول داریم برای خودمون. ها این فرمول دون از طرف خدا نازل شده یا پیغمبر از طریق رباخورا نازل شد؟ نه هیچ ربطی به شورای نه، خداشون برای خودشون اینا را گذاشتن. نه خیلی خداشون گذاشتن. خیلی خوب، رباخورا سابقا اوناشون که متدین بودن حسن و الان هم حسن، رباخوری که وجوهات میدن چجوری رباخوری میکنن؟ با همین قصه نقد و نسیه، خب با حیل شرعی که تو رباخوری میگه آقا میاد تولیدی داره، میگه میخوام جنس بخرم پول ندارم، آمده از من پول قرض میگیره، میگه ببین من به تو پول قرض میدم، میری این جنسی که میخری این جنس مالی من، با این پول جنس میخری این جنس مال من، تو وکیل منی، جنس که مال من شد درسته؟ حالا من این جنس رو به مدت 6 ماه 1 سال کمتر بیشتر به تو میفروشم به این قیمت. این یکی از راهیل فرار از رباست. خب سوال این روایت، دوتا روایتی هم که براتون میخونیم همینه، میگه آقا آمده من باش معامله اینجوری کردم، میگه این معامله درسته نقد و نسیه یا این معامله درست نیست؟ ملاحظه کنید، یجیعونی الرجل فیطلب العین، عین حیله، یعنی این همون حیله های ربا را میخواد بزند، خب فاشتری له متا مرابحتن، براش یه جنسی میخرم ثم ابیعه ایاه، درست شد؟ بعد این جنسی را که نقد خریدم به او میفروشن نسیه، ثم اشتریه من مکانی قال، جواب امام پس از براش یه جنسی را یا از خودش یه جنسی را نقد میخرم بهش نسیه میفروشن. میگه ماشین داری؟ میگه ماشینت چیه؟ خود نزول خوره بهش نزول بده. میگه من یه پراید دارم. میگه مدل چنده؟ میگه چنده تو بازار؟ مثلا میگه 200 تومن. میگه خیلی خوب، این ماشین رو ازت خریدم 200 تومن، قبول؟ میگه قبول. میگه خوب حالا همین ماشین خودت که الان شد مالی من دیگه، اینم 200 تومن بگیر. 200 تومن هم بهش میده. میگه خب حالا ماشین خودت که الان شد مال من به خودت میفروشم به چندی؟ به 250 تومن. چقدر؟ 1 سال یا 2 سال، درست شد؟ نتیجه میشد چه بفرمایید؟ سلام، نتیجه میشود که بله 200 تومن داده، به یه مدتی 250 تومن داره برمیگردوند و میگیرد. سوال اینه، میگه آقا من این کارو میکنم، نزول خورای مسئله دون و متدین دیگه چاره غیره این نداریم اینجوری اسم بیاریم، نزول خورای متدین اینجوری نزول میخورن نقد و نسیه. خب قال، جواب امام، اذا کان بالخیار ان شاء باء و ان شاء لم یبع. میفرماین اگه اختیار داره میخواد میفروشه به، میخواد نمیفروشه. و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر. تو هم اختیار داری، با اختیار خودت بخوای میخری یا میفروشی، فلا بأسه. کدوم معامله رو دارن میگن؟ معامله اول که گیری نداره. معامله اول پراید خریده 200 میلیون، درسته؟ یه ماشین خریده پولش هم داده، معامله اول که گیری توش نیست. کلام تو معامله دومه. آیا معامله دوم در معامله اول شرط می شود؟ یعنی معامله اول رو باد می کنم به شرط این که چی؟ معامله دوم رو با من انجام بدهی، به حیث که اگه معامله دوم رو نکردی اولی هم باطل. خب یعنی اگر چی؟ یعنی اگه معامله کرد پراید رو خرید 200 میلیون، یارو گفت که خیلی خوب حالا میخوام بفروشم به خودت 250 میلیون، فروشنده میتونه بگه چی؟ نمیخوام، حل، ما همین 200 میلیون کارمون رو راه میندازه، ماشینم مال خودت، خدا حافظ. میذاره بره، یا یقشو میگیره میگه مردی که واجبه بینم پولی منو پس بده. ها؟ اگر میذاره بره، کلید ماشین رو تحویل داده، میگه آقا برو دفتر خونه میام امضا میکنم، اینم کلید ماشین تحویل، ماشینم اینا دمی در دکونه ده. خب اگر معامله اول که تمام شد، هر کدام از طرفین، چه فروشنده چه خریدار، میتواند معامله دوم را انجام ندهد، بله اشکالی نداره. دار. اما اگر هر کدام بخوان انجام ندن، اون یکی یقه رو میگیره. یعنی چه فروشنده
تقدم و تأخر اگر در صورتی که نقشی در صحت بطلان نداشته باشد اشکال.
یعنی تو معامله اول معامله دوم نباید شرط شده باشد. یعنی بعد معامله اول هر کدام از متعاملین دیگه نخوان ادامه بدن، نباید کسی جلوشونو بگیره. نه اصلا نباید شرط شده باشه. یعنی ماشین و فروخ 200 تومن رو گرفت، گفت آقا ما فکرشو کرد، ما ماشین نمیخوایم، من با مترو میرم و میام، نزولم نمیدم، 200 هم کارم رو حل میکند، ماشین مال خودت، خدا حافظ. نزول خوره ای گفت وای سابینم، من 200 میلیون بابت یه پرای چی کسه نمیدم، این باطله. خب اون طرفش هم هست، یعنی 200 میلیون داد پراید را خرید، حالا اون میگه خب به خودم بفروش 250 میلیون، میگه نمیفروشم. آره دیگه، مالمه نمیفروشم، برو خودت بیا ماشین. میگه این زیر پامه، میخوامش. میگه خب میخوایش که فروخت دیگه. وقتی فروختی مال منه، من دیگه نمیفروشم. یعنی در پایان معامله اول که گیری نداره، جنس فروخته خریده، این که اشکالی نداره. در پایان معامله اول اگر متعاملین آزادند، مختارند، بالخیارند، یعنی به اختیار، بخوان معامله دوم رو میتوانند چی؟ انجام بدند. میتوانند معامله دوم رو دیگه انجام ندن. اگه اینجوره، امام میفرمایند اشکالی ندارد. اما اگر در معامله اول شرط معامله دوم شده است، خب او وقت این را امام میفرماید فاسده. ملاحظه کنید، و این فقلتو آقا یعنی اختیار بر. ببینید قصه قصه نزول خوره است، میخواد از ربا فرار کنه، معامله نقد و نسیه میکنه. الان نزول خوره بازار همین جورن دیگه، بابا مسئلهاشونو میان از من میپرسن، تا اینا میگه من میفهمم نزول خوره، تا میگه آقا ما نقد و نسیه میکنیم من میفهمم به به شغل شریفش چیه؟ نزول خوره، پول میداد به مردم نزول میگیر. میگه آقا تولیدیه میاد به جنس میخواد خالی کند دیگه، پول نداره، به من میگه من میخوام برم پارچه بخرم. نساجیه میگه میخوام برم نخ بخرم. میگم چقدر میخوای؟ میگه مثلا 50 میلیون، 100 میلیون. میگم بسیار خوب، الان این پارچه‌ای که میخری 100 میلیون، این پارچه مالی من، شما وکیل منی، با این پول بری برای من پارچه بخری. میگه باشه، پارچه مالی شما. میگم خب حالا پارچه که خریدی، پارچه ها مالی منه دیگه، چون من پولشو دادم، تو وکیل من بودی. حالا من پارچامو که 100 میلیون به تو پولشو دادم، به خود تو میفروشم 120 میلیون. دو ماهه، 4 ماهه، 6 ماهه، هرچه زمانو ببری جلو، اونم میبردش قیمتو بالاتر، میفروشم به تو به این قیمت. آیا این صحیحه یا نه؟ معامله نقد بخر، نسیه بفروش، به خود همونی که ازش خریدی، خب، یا به غیرش فرق نمی کن. اگه به خود او کسی که ازش خرید کردی میخوای بفروشی، به غیر میخوای بفروشی، اشکالی نداره. یعنی من از آقای خدایی نقد میخرم، به آقای رضایی چه میفروشم؟ نسیه، اشکالی نداره. لکن اگه از آقای خدایی نقد خریدم، حالا میخوام به خودش چی بفروشم؟ نسیه بفروشم. متوجه شدید؟ اینه فرض. میگه اگه نقد از خودش خریدی، حالا میخوای به خود آقای خدایی دوباره نسیه بفروشی. آقای خدایی چرا این کارو میکند؟ پوله، پول میخواد، الان گیره، گیره پوله، اومده به من میگه اینقدر به من قرض بده. منم نمیخوام قرضش بدم، من نزول خورم، خب نمیخوام قرضش بدم. میگم با شما معامله نقد و نسیه میکنم، چی چی داری آقای خدایی؟ وعده بیار. میگه من یه ماشین دارم، چند میارزه؟ خودش میگه 200 میلیون. میگم چند ماه قرض میخوای؟ میگه 2 سال. میگم همون ماشین دا ازت خریدم 200 میلیون، قبول؟ این تا اینجا که گیر نیست. میگه قبول، فروختم به تو 200 میلیون. میگم این 200 میلیون 200 میلیون پول ماشینشو بهش میدم. حالا بهش میگم خب آقای خدایی، حالا ماشینتو به خودت میفروشم 6 ماهه 1 ساله کمتر بیشتر 250 میلیون. چکشو میدویس آفر. خب پس 200 میلیون دادم برای یه مدتی 6 ماه یا 1 سال، چقدر دارم پس میگیرم؟ 250 میلیون. برای این که ربا نشد، چون که قرض میدادم و 250 میگرفتم، میشد ربا، حروم بود. چون حرومش میخوام نکنم، آمدم چیکار کردم؟ این خرید و فروش رو گذاشتم تو. آمده از امام میپرسد آقا این حالا این حیله شرعی برا فرار از ربا، آیا این درسته یا درست نیست؟ معامله نقد و نسیه که اینجا کردی، آیا این درسته یا درست نیست؟ امام میفرماین اگر تو معامله اول شرط معامله دوم نشده باشه، یعنی آقای خدایی 200 میلیون رو گرفت، گفتم خب آقای خدایی من ماشینه دا حالا به خودت میفروشم، گفت چی؟ گفت نمیخوام. گفت نمیخوام آقا، من 200 میلیون پول میخواستم و حالا فکرش کردم دیدم نمیخوام. آقا حل شد، ماشین مالی شما، خدا حافظ. اگر آقای خدایی بتوند اینو بگد آ بره و من معامله دومو باش میکنم، امام میگه اشکالی نداره. یا این که من یا این که اجازه بده، یا این که آقای خدایی ماشینه که فروخ به من نشسته، میگم سید پت چرا نشسته؟ میگه خب آخه شما ماشینمو به خودم بفروش، به چی؟ به نسیه به خودم بفروش، یه پولی به اضافه بگیر. میگم آقای خدایی راستش منم ماشین نداشتم، دیگه نمیفروشم ماشینو، خریدم دیگه ازت، دیگه نمیفروشم. این صحیحه. خب یعنی هر کدام از فروشنده و خریدار تو خود معامله اول بخواد کات کند و دیگه نرد سراغ معامله دوم، صحیح باشه. خب اگه اینجوره معامله دوم هم انجام بدن اشکالی نداره، اما اگر تو معامله پایان معامله اول کات درست نباشه، یعنی اگه آقای خدایی خواست بره بیرون که من آقا کارم حل شد و دیگه ماشینم نمیخوام، مالی شما، یخشو میگیرم، سید کجا پولی منو بده، پولی منو بده، بینم 200 تومنو برو ماشینت مال خوده، این اگه اینجور باشه معامله باطله. متوجه شدی؟ اگر اینجور باشه معامله باطله. یا آقای خدایی نشست 200 گرفت، کلید ماشینم داد، گفت ماشین مال تو، بعد گفت بفروش به خودم. گفتم آقای خدایی راستی ماشینت خوبه، نمیخوام، ماشینتو میخوام بدم بزنم روز زنی، دیگه هم چی؟ دیگه هم نمیفروشم. آقای خدایی هم 200 تومنو انداخت، گفت چه؟ گفت 200 تومن مال خودت، کلید ماشینمو بده ببینم. متوجه شدی؟ ای باطله. اما اگر پایان معامله اول هر دو طرف اختیار داشته باشن، خیار که اینجا میگه یعنی اختیار، در پایان معامله اول هر دو طرف بتوانند ترک کنند مجلس را و معامله دوم را انجام ندهند، اما با اختیار خودشون نشستن بعد معامله اول معامله چه کردن؟ دوم را انجام دادن. اگر اینجور امام می فرماید اشکالی ندارم. فقلتو بله چک اون اسکنت اگه چک خودت از خودت برمی داره رباس، اگه چکیست که شما کاری رو کرده اید به شما بابت کار داده اند ربا نیست، صحیحه. این میشه بیع و شراء دین. بیع و شراء دین تو روایات هم آمده و جائزه، ولی تو همین فرض که چک دیگرانم باشه، اینا که تو بازار اسکند میکنن این کارا میکنن. چکه سه تومنی که تو میگوی مال غیره، مال دعما دیگه ازت میگیره، میگه خب یه چکم خودت بذاروش سه تومن، یه چک سه تومنی هم از خودت میگیره. خب اون وقت که اگر اون چک دیگری وصول نشد، چک خودت وصول کنه. اینا میگه تزبین نزول خورا اینجور. اون وقت این چک دیگری اگه سر تاریخ وصول شد اشکالی نداره، اگر چک سر تاریخ وصول نشد، چک خودتو گذاشت به اجرا و چک خودتو وصول کرد، چقدر اضافه گرفته؟ 500 تومان اضافه گرفته. این 500 تومان باید به شما برگردونه، اگه بر نگردون رباست و رباخورا و چک اسکند کنا بر نمی گردونن، میشه معامله شون ربوی در فرض عدم وصول. و این مسئله رو گفتم تو مسجد، مارم زن بود، بعد دیدم دو سه نفر از منبر که اومدن پایین اومدن بفرمایید، گفتن ما همین کارو میکنیم. گفتم میشه ربا؟ گفت خواد تو سرم چیکار کنم؟ گفتم خب دیگه بدون مسئله تو، اگر گرفتا، اگر چک مال او طرف وصول نشد، چک خود مشتری رو بخوای بذاری به اجرا، مازاد پولی را که ازش گرفتی باید برگردونی و الا میشه ربا. چی؟ اونطور نیست، هر که بداد بسو، هر که کسی به تو چیزی داد بگیر، هر چی هم داد بسونو، هر چی. فقلتو اجازه بده، فقلتو ان اهل المسجد یزعم، اهل مسجد یعنی سنیا، چون اونا تو مسجد درس و بحث داشتن، ان اهل المسجد یزعمون ان هازا فاسدون. میگه سنی ها فکر میکنن این معامله نقد و نسیه فاسده، و یقولون ان جاء بهی بعد اشهرن صلح، باید مصالحه کنن با هم اگه بعد چند ماه بیارن. قال انما هازا تقدیم و تأخیر فلا بأس. فرمودن نه، یه معامله اوله یه معامله دومه، اگر معامله اول رو با اختیار انجام میداد میتوند معامله دوم رو انجام نده، ولی با اختیار معامله دوم را هم انجام میده، حد اشکالی ندارد. این روایت. روایت دوم هم بخونم، روایت ششم همین بابه، عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد، ان عبدالله ابن حسن، این عبدالله ابن حسن آقایون اشکال میکنن این توصیف نداره، ان جدهی علی ابن جعفر، ان اخیه موسی ابن جعفر، این سند رو آقایون رمیه به ضعف میکنن. باز ما اینجام اشکال داریم، ما اینجام میگم علی ابن جعفر اوریزی یه شخصیت بسیار معروفه. این عبدالله ابن حسن نوشه، یعنی عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفره. این عبدالله ابن حسن هیچیم که باشد به اعتبار نوه علی ابن جعفر بودن میشه چی؟ میشه معروف. ببینید این قاعده را، نه لکن این قاعده اغلا قبولش داره. ببینید شما اگر یک کسی تو جا اجتماع شما معروف باشه، یه پدر معروف، پدر از دنیا برد، پسرش خود به خود معروف میشد یا نه؟ آفرین، نوش خود به خود معروف میشه. اصلا نوش هیچی نیست. خب الان فرض کنید شما مثلا تو درچه آقای میلاهی نواب صفوی رو دارید. نواب صفوی مال درچه پیازه. خیلی خوب. خب نواب صفوی خیلی شهرت دارد. خب یه پسر دارد. پسرش هیچی. لکن همین قدر که پسر نواب صفوی است به شهرت میرسد یا نه؟ بله. همینقدر که پسر نوابه هر جا راه میره و انگوش نشونش میدن میگن این پسر نواب. آجا گوش کن حالا، تتمه داره. اون وقت وقتی کسی مشهور شد اگر نقطه ضعفی داشته باشه مردم براش چه میکنه؟ رو میکنن، میشه جزو معارف. معارف اگه نقطه ضعف داشته باشن مردم رو میکنن. این عبدالله ابن حسنم به واسطه جدش علی ابن جعفر از معارف شمرده میشن. معارف اگه نقطه ضعف داشته باشن خلق در میارن. اگر خلق در نیوردن نقطه ضعفشونا معلوم میشد نقطه ضعفی نداشته، میشه معتبر. بنابراین سند پیش ما حسن است، لکن مشهور رمیه به ضعف میکنه. حالا بله، خب توصیف نداره، نه تضعیف نشده، توصیق ندارد. در رجال باید به وساقت طرف برسید. کسی که توصیق نداردم قولش معتبر نیست. تضعیفی نشده، نه خیر. اگه از معارف تضعیف شده باشد که ما قولشو معتبر نمیدونیم که. دو تا مطلبه، یه توصیقه یه تضعیفه. خیلیا نه توصیق داره نه تضعیف، بهشون میگن مجهول، یعنی حالش مجهوله، نمیدونیم ثقه یا نه. بعضیا اصلا در رجال ذکر نشدن، یعنی اصلا اینا نیوردنش، به اینا میگن مهمل، یعنی دانش رجال اینا را به اهمالشون گذاشته، اصلا ذکری ازشون نکرد. علی ای حال اینجور سند درست میشه، لکن ما احتیاج به تصحیح این سند نداریم. چرا؟ چون این روایت تو کتاب خود علی ابن جعفر هست و ما به شیخ هر سند متصل داریم و جناب شیخور به کتاب علی ابن جعفر اوریزی سند متصل صحیح دارد. متوجه شدی؟ بنابراین تو اون کتاب هم این روایت هست، میگه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر. و وقتی به کتاب علی ابن جعفر سند صحیح داریم با این دومی سند میشه صحیحه. یعنی اگه اولی رو قبول نکردی با دومی دیگه میشه صحیحه. لذا دومی اونو همه قبول دارن و لذا این روایت میشه صحیحه. صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن رجل باع ثوبا پارچه. عرب به پارچه میگه ثوب. میگه پارچه ای فروخته است به عشرت دراهم، 10 درهم. ثم اشتراه به 5 دراهم. بعد خریده به چی؟ به 5 درهم. همین قصه نقد و نسیه. ای حل و حلاله؟ قال ازا لم یشترت و رضیا فلا بأسه. یعنی اگه در معامله اول شرط معامله دوم نشود و طرفین معامله دوم را هم با رضایت خودشون انجام بدهند، بله اشکالی نداره. یعنی آقای خدایی آمده میگه که بله من 5 میلیون قرض میخوام، میگم اشکالی نداره. آقای خدایی عبا رو از من بخر 10 میلیون، آقای خدایی عبا رو میخرد از من به چقدر؟ 10 میلیون. میگم خب حالا این عبا رو که مال توه شد 10 میلیون، من ازت میخرم به چی؟ 5 میلیون. این 5 میلیون رو بسون. خب و الان آقای خدایی چقدر به من بده کاره؟ 10 میلیون باید بیارت بده. 5 میلیون دادم، چقدر دارم پس میگیرم؟ 10 میلیون. خب پولش میکنم. میگه شهر هرته رباخوره که ویلکون نیست که، هیچ فرق نداره. عجبا من عبا رو بهت فروختم 1 ساله 10 میلیون. خب چرا؟ باشه ندن، 1 سال دیگه باید بدم. عبا رو همین حالا بهش دادم، پولشا 1 سال دیگه بدد 10 میلیون. گفت قبول. خیلی خوب، پس عبا شد مال آقای خدایی 10 میلیونی، 1 سال دیگه شد مال من. حالا میگم آقای خدایی عبا رو به من خودم بفروش 5 میلیون. میگه باشه، فروختم 5 میلیون. الان 5 میلیون عبا رو ازش میخرم بهش میدم. آفرین. خب نه، 5 میلیون من به آقای خدایی دادم، آقای خدایی سال دیگه باید چقدر پس بده؟ 10 میلیون. 10 میلیون باید به من پس بده. عجبا، 5 میلیون که 5 میلیونت که دادم، مردی حسابی، جلوی همه شاهد داری زیرش میزنی. خب اینا هسته 5 میلیون استده حساب داره زیرش میزنی. خب 5 میلیون که گرفتی بخوای 5 میلیون پس بدی، که این چه چیزی نزول خوری بود و چه معامله‌ای بود با هم کردیم؟ نه، رجلون با صوبن به 10 دراهم، من فروختم به شما 10 درهم، سمش تراه و از تو خریدم همون را به 5 دراهم. به 5 درهم خریدم، نه به تو 10 درهم فروختم نسیه، نقد خریدم به 5 تا. ایهلو، آیا این جایزه؟ قال ازا لم یشتره، یعنی اگر تو معامله اول معامله دوم شرط نشده باشد و رضیا و معامله دوم با رضایت طرفین واقع بشود، فلا بأس. این دو تا روایت به این نا استدلال کردن اگه شرط نشود. اگر لا اله الا الله، تو را خدا این مال ما رو میخواد بخوره؟ مرد حسابی، 5 میلیون بد دارم قرض میدم، 1 ساله چقدر پس بگیرم؟ اگه قراره 5 میلیون بدم 1 ساله 5 میلیون پس بگیرم، که این میشه قرض الحسنه؟ نه، عکس، پارچه رو به شما فروختم، پارچه مالی منه، یه عبا، یه عبا به شما فروختم. ها اینا امتحان دارن آقا، بریم. بله اینا امتحان دارن، میخوان بیان امتحان بدن انشالله. بفرمایید که تقریب استدلال و جواب شیخ میموند برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
آقا خیلی رضایت حقه، اون چه بخواد رو دوست بگیره برای همین اومده،
شرط نباید بشه.